ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا از ارتش ونزوئلا خواست از مردم محافظت کند. الیزابت وارن یکی از نامزدهای دموکرات میگوید اگر رئیس جمهور شوم آمریکا به برجام باز میگردد. و کارگران بازنشسته هفت تپه در مقابل این مجتمع تحسن کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از نیروهای مسلح ونزوئلا خواست در برابر به گفته او عوامل کوبایی از مردم خود محافظت کنند. آقای پومپئو با تاکید بر اینکه آمریکا علیه عوامل حمله به مردم اقدام خواهد کرد، ارتش ونزوئلا را فراخواند که به وظیفه خود در زمینه حفاظت از جان شهروندان عمل کند و در برابر عوامل کوبایی که به نمایندگی از مادورو به مردم حمله کردند بایستد. درگیری های مرگبار بر سر ورود کامیون های حامل کمک های بشر دوستانه به ونزوئلا شامگاه شنبه بحران 6 هفته‌ای در این کشور را به اوج رساند و دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. پس از وقوع خشونت ها، خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا اعلام کرد جامعه جهانی باید برای آزادی این کشور همه گزینه ها را مد نظر داشته باشد.
No vamos a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela. A la comunidad internacional nuestro eterno agradecimiento.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با انتشار چند توییت تیراندازی به سوی مردم ونزوئلا را محکوم کرد و نوشت کدام دیکتاتور مریضی است که مانع از رساندن غذا به مردم گرسنه می شود. بحران عمیق اقتصادی در ونزوئلا از ماها پیش به بروز ابر تورم در این کشور منجر شده است. الیزابت وارن یکی از نامزدهای عضو حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی آمریکا اعلام کرد در صورت پیروزی و ادامه پایبندی ایران به برجام آمریکا به این توافق باز می‌گردد. این سناتور ایالت ماساچوست در صفحه توییتر خود نوشت جامعه اطلاعاتی ما دوباره و چند باره گفته‌اند توافق با ایران برای جلوگیری از رسیدن این کشور به سلاح هسته‌ای مؤثر بوده. اگر ایران همچنان به این توافق پایبند باشد، مسلماً من از بازگشت به این توافق حمایت می‌کنم. دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود که خروج از برجام بود عمل کرد و تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را دوباره به مرحله اجرا درآورد. گروهی از کارگران بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات سنواتی خود در مقابل این مجتمع تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه روزهای شنبه و یک شنبه به صورت شبانه روزی با اجتماع مقابل این مجتمع خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شدند. ایلنا نوشته است این کارگران بازنشسته که شمارشان به حدود 500 نفر میرسد طی سالهای 96 و 97 بازنشسته شده و بعد از گذشت حدود 2 سال هنوز نتوانستند بخشی از مطالبات عقب افتاده سنواتی خود را دریافت کنند. روز یک شنبه جمعی از بازنشستگان فرهنگی و کشوری نیز در تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و در حمایت از کارگران و معلمان زندانی شعار سر دادند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد نلی ایران کامبرول، شهروند فرانسوی که 4 ماه پیش در جزیره کیش بازداشت شده بود، آزاد شده است. بهرام قاسمی خبر داد که این شهروند فرانسوی که به دلیل ورود غیر مجاز به ایران بازداشت شده پس از طی مراحل قانونی و رفع سایر اتهامات آزاد شده است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه از تماس با مقام‌های ایران در خصوص وضعیت یک شهروند فرانسوی بازداشتی در کیش خبر داده بود. او گفته بود که خانم کامرول، بازرگان 59 ساله اهل مارتینیک، 4 ماه پیش در جزیره کیش بازداشت شده است. و لیلا فتحی عضو کانون زنان بازرگان میگوید به دلیل تحریم‌ها تاجران ایرانی در آفریقا به مشکل برخورد کرده و حساب‌های آنها مسدود شده است. خانم فتحی با بیان اینکه دیگر امکان معامله مستقیم برای بازرگانان در آفریقا وجود ندارد گفت کنیا حساب بازرگانان ایرانی حتی آنهایی که از سالها قبل در این کشور حضور داشتند را مسدود کرده است. به گفته او بازرگانان ایرانی برای صادرات کالا مجبورند تمام اسناد را تغییر دهند تا مبدأ آنها از ایران نباشد که این امر باعث بالا رفتن هزینه ها می شود. لیلا فتی معتقد است با استفاده از ارزهای دیجیتال میتوان تحریم ها را دور زد و به صادرات به آفریقا ادامه داد. به رادیو فردا گوش میکنید. در پی گرانی گوشت در ایران و افزایش نارضایتی عمومی، مقام‌های جمهوری اسلامی از بازداشت 4 تن در این رابطه خبر دادند. همزمان سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که با ورود به پرونده گرانی گوشت، علت کمبود آن را بررسی می‌کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
سازمان بازرسی کل کشور به موضوع گرانی گوشت وارد می شود. این خبر را ناصر سراج رئیس این سازمان اعلام کرده. او گفته در این زمینه اقداماتی انجام شده که در حال حاضر صلاح نیست بیان شود. این در حالی است که روز شنبه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از تشکیل اولین پرونده و دستگیری 4 مقام ایرانی از چند نهاد به خاطر گرانی گوشت خبر داد. دادستان تهران اشاره‌ای به اتهام دستگیر شدگان نکرده است. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی مقیم ترکیه می‌گوید برخورد امنیتی با موضوعاتی که ریشه اقتصادی دارد موفق نخواهد بود.
سیاست‌گذاری غلط اقتصادی که در طول 4-5 سال اخیر بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز متکی بود و در یک سال اخیر با توجه به شرایط خارجی که اتفاق افتاد باعث افزایش نرخ ارز و نهایتاً تورم شدید در بازارهای مختلف شد. ریشه قضیه ریشه اقتصادی است، برخورد امنیتی و برخورد پلیسی مثل سایر بازارها، بازار ارز، بازارهای مختلف ما می‌بینیم افرادی رو به عنوان سلطان مطرح کردن، اینها پاسخگو نیست. تا وقتی ریشه اقتصادی قضیه حل نشه این نوع برخوردها فقط به التهاب بیشتر تو بازار دامن.
بنا به آنچه مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در خصوص گرانی گوشت گفته، تحریم‌های آمریکا میانگین پیاده کردن کالا از کشتی و اسحار در گمرک را 2 برابر بیشتر به درازا کشیده است. او گفته در اکثر شرکت‌ها تخصیص ارز انجام شده، اما مشکل انتقال ارز وجود دارد و مشکلات گمرک هم ناشی از همین مسئله است. اما مقام‌های ایرانی بر این ادعا هستند که قاچاق دام و صادرات غیرقانونی گوشت را گران کرده. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، از دلایل گرانی گوشت می‌گوید.
چند عامل رو میشه در نظر گرفت. مهمترین عامل کاهش تولید داخلی گوشت هست. اگر به گزارش مرکز آمار نگاه بکنیم، در پاییز امسال نسبت پاییز سال قبل تولید گوشت قرمز 20% کاهش پیدا کرده که این نشون میده که خب عرضه کم خواهد شد و با توجه به افزایش تقاضا مشکلات قیمتی و مشکلات کمیابی کالا رو خواهیم داشت. در کنار اون ما افزایش 40% قاچاق دام زنده رو داریم بر اساس آمار رسمی که به دلیل تغییراتی هست که در نرخ ارز و نرخ دلار در سال جاری اتفاق افتاده و با وجود افزایش واردات، این افزایش واردات به دلیل اینکه در سیستم توزیع به خوبی انجام نشده و ما شاهد پدیده‌های مثل صف‌های طولانی هستیم، حتی این افزایش واردات هم نتونسته اون کاهش تولید داخلی و اون افزایش قاچاق رو جبران بکنه.
بنا به گزارش مرکز آمار ایران، قیمت انواع گوشت در ماه گذشته بیش از 90% گرانتر از بهمن ماه سال گذشته بوده است. گرانی که به گفته رئیس اتحادیه رستورانداران تهران 1/4 رستوران‌های پایتخت را به تعطیلی کشانده است. با آغاز تحریم‌های آمریکا، ایران با یک بحران ارزی روبرو شد، روندی که افزایش قیمت کالاهای اساسی را در ایران به همراه داشت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سال 1397 ایران تورمی حدود 24% را شاهد خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
وزیر خارجه روسیه عملیات نظامی مشترک با ترکیه و ایران در سوریه را منتفی خواند و احتمال داد پلیس نظامی روسیه بر منطقه حائل که ترکیه خواهان ایجاد آن در شمال سوریه است نظارت کند. همچنین مقامات روس عملیات نظامی در ادلب را حتمی دانستند. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا. وزیر خارجه روسیه میگوید روسیه، ترکیه و ایران که در چارچوب مذاکرات آستانه برای حل بحران سوریه همکاری میکنند، برنامه‌ای برای اقدامات مشترک نظامی ندارند. سرگی لاوروف که یک شنبه سفر خود را به ویتنام و چین آغاز کرد، در مصاحبه با رسانه‌های این دو کشور گفت روسیه و ایران به دعوت دولت سوریه در این کشور حضور دارند و ترکیه به دلیل نگرانی از شرایط امنیتی خود وارد این کارزار شده. او اوضاع در ادلب و شمال شرق سوریه را از مهمترین چالش ها دانست، اما تأکید کرد بحث درباره اقدامات مشترک نیست. این در حالی است که رجب طیب اردوغان در پی اجلاس اخیر سران روسیه، ترکیه و ایران در سوچی اعلام کرد چنانچه ضروری باشد سه کشور می توانند علیه تروریست ها در ادلب مشترکاً اقدام کنند. رئیس جمهور ترکیه شنبه گفت مذاکره با روسیه و ایران پیرامون ادلب با پیشرفت قابل توجه همراه است. این در حال است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران جمعه به یک روزنامه سوئیسی گفت سعی کردیم از اقدامات نظامی بپرهیزیم، اما به گفته وی رویکردهای دیگر شکست خورده و اقدام نظامی غیر قابل اجتناب است. همان روز میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به خبرنگاران گفت عملیات نظامی در ادلب حتمی است. به گزارش رسانه‌های روسی در روزهای اخیر مشکباران حومه ادلب توسط ارتش سوریه شدت یافته. ولادیمیر سایف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است تصرف ادلب پیروزی تاکتیکی و باخت رهبردی روسیه خواهد بود.
روسیه در سوریه تصمیم گیرنده نیست، بلکه ناچار است قدرت را با سایر بازیکنان و در مقطع کنونی ترکیه و ایران تقسیم کند. اما اغلب راضی کردن این دو غیر ممکن است، همچون در ادلب که روسیه سعی کرد ترکیه را راضی نگه دارد، اما با افزایش فشار از سوی تهران و دمشق چاره‌ای جز حمایت از عملیات نظامی ندارد. روسیه نمیتواند به اسد پشت کند، چرا که در این صورت مداخلهش در این مناقشه به کلی بی‌معنا خواهد شد. اما بحران ادلب روابط روسیه با ترکیه را برهم خواهد زد و این در حالی است که آنکارا شریک بسیار مهمتری از تهران برای مسکو است. این یک دور باطل است که بار دیگر ثابت می‌کند درگیر شدن در جنگ آسان اما خروج از آن بسیار دشوار است.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه جدید خود به ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه نیز اشاره کرد و گفت هرچند موضع روسیه با موضع ترکیه درباره گروه‌های کرد متفاوت است، اما نگرانی‌های آنکارا را درک می‌کنیم. ترکیه خواستار ایجاد یک نوار حائل در شمال سوریه و تخلیه آن از نیروهای کرد است و برها تأکید کرده این منطقه باید تحت کنترل کامل این کشور باشد. سه روز پیش رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا طی گفتگوی تلفنی که در پیان کاخ سفید از باقی ماندن نیروی کوچک حافظ صلح آمریکایی در سوریه خبر داد توافق کردند هماهنگی برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه ادامه یابد. اما وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت
بحث درباره اقدامات مشترک نیست. ما از این تجربه برخورداریم که پلیس نظامی روسیه مجری توافق‌های میدانی درباره آتش‌بس، ایجاد مناطق عاری از تنش و تأمین امنیت باشند. این گزینه برای منطقه حائل با ترکیه نیز وجود دارد و اکنون نظامیان با در نظر گرفتن موضع دمشق و منافع ترکیه جزئیات نهایی آن را هماهنگ می‌کنند.
در حال حاضر یکی از مهمترین وظایف پلیس نظامی روسیه در سوریه نظارت بر امنیت بلندی های جولان است. استقرار این نیروها بخشی از تلاش های روسیه برای جلوگیری از درگیری نظامی اسرائیل و ایران بوده و مسکو برها گفته نیروهای وابسته به ایران از این منطقه عقب نشینی کردند. یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر به مسکو تکرار کرد اسرائیل هر چقدر ضروری باشد با ایران در سوریه مقابله خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه جدید خود سوال درباره همکاری همزمان روسیه با اسرائیل و ایران را بی پاسخ گذاشت، اما گفت اگر تکنون این همکاری موفق بوده پس سیاست درست را برگزیده ایم. آن رئیسکه رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.